آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند دریای نور، خدایی که دارد به هر جا حضور. شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما پر از خیر و برکت و آرامش. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. از شما سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صبحتون پرنشاط و پر انرژی عزیزان شنونده. امروز چهارشنبه است. همکاران خوب من در رادیو تاجیکی برای نوبت صبحگاهی روز چهارشنبه برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند. پس از صحبت‌های بنده طبق معمول هر روز تقویم تاریخ رو خواهید شنید و پس از اون همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار صبحگاهی رو خواهیم شنید. همراه ما باشید تا پایان گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه تقویم تاریخ تقدیم شما خوبان میشه.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 12 بهمن سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 10 رجب سال 1444 هجری قمری و مطابق با 1 فوریه سال 2023 میلادی است. ۱۳۸۴ سال پیش در روز 10 رجب سال 60 هجری قمری عبدالله ابن حسین معروف به علی اصغر، کوچکترین فرزند امام حسین علیه السلام، نبیره گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم متولد شد. در زمان ولادت وی یزید ابن معاویه به تازگی قدرت را در دست گرفته بود و در پی آن بود که با تهدید و فشار از امام حسین علیه السلام بیعت بگیرد. ایشان که یزید را فردی فاسد و بی صلاحیت می دانستند، حاضر به بیعت با وی نشدند و به همین دلیل حدود 18 روز پس از تولد فرزندشان علی اصغر، مدینه را به همراه جمعی از خاندان خود ترک کردند. نقش مهم حضرت علی اصغر در کربلا و هنگام جنگ سپاه یزید با امام حسین علیه السلام بود. وقتی همه یاران آن حضرت به شهادت رسیدند، ایشان فرزند 6 ماهه خود را که به دلیل قطع آب توسط دشمن بسیار تشنه و بیتاب بود، بر بالای دست گرفتند و از آنها خواستند به او آب دهند. اما حرملت ابن کاهل اسدی از سپاه یزید با بیرحمی هرچه تمامتر تیری به گلوی حضرت علی اصغر زد و آن کودک شیرخوار در دم به شهادت رسید. ۱۲۴۹ سال پیش در روز 10 رجب سال 195 هجری قمری، حضرت امام محمد تقی علیه السلام از اهل بیت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در شهر مدینه متولد شد. آن حضرت بعد از شهادت پدر بزرگوارش امام رضا علیه السلام عهده‌دار مسئولیت رهبری مسلمانان شد. امام محمد تقی علیه السلام از محبوبیت فوق‌العاده‌ای در میان مردم برخوردار بود. آن حضرت به واسطه بخشندگی زیادی که داشت به جواد به معنای بخشنده مشهور شد. خانه امام جواد علیه السلام پناهگاه نیازمندانی بود که از همه جا ناامید شده و به مساعدت امام جواد علیه السلام چشم دوخته بودند. در دوران امام جواد علیه السلام حوزه نفوذ اسلام پهنه گسترده‌ای را شامل می شد. این موضوع زمینه را برای انتقال و نشر آراء مختلف فراهم کرد و باب مباحثه و گفتگو را میان اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان گشود. در این میان امام جواد علیه السلام به عنوان یادگار پاک پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از هر فرصتی بهره می برد تا مردم را با علوم و معارف والای اسلامی آشنا سازد و از نفوذ اندیشه های غیر الهی جلوگیری کند. با عرض تبریک به مناسبت ولادت امام محمد تقی علیه السلام، سخنی کوتاه از آن حضرت را نقل می کنیم که فرمودند: اعتماد به خدا نردبانی برای تعالی است. هر کس به خداوند اعتماد کند، خداوند او را از هر بدی نجات می دهد و از هر دشمنی حفظ می کند. و 44 سال پیش در روز 12 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، رهبر فقید انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، پس از 15 سال دوری و تبعید از وطن، در میان استقبال پرشور مردم قدم به خاک ایران اسلامی گذاشت. استقبال گسترده مردم آگاه و بیدار ایران از امام خمینی بی‌نظیر بود، به نحوی که میتوان گفت در هیچ دوره‌ای از تاریخ معاصر مردم از یک شخصیت محبوب خود این چنین استقبال نکرده بودند. امام خمینی رحمت الله تعالی علیه پس از یک سخنرانی کوتاه تشکرآمیز در فرودگاه مهرآباد تهران برای ادای احترام به شهیدان انقلاب اسلامی، به مرقد آنها در بهشت زهرا رفت و در آنجا در میان انبوه خروشان جمعیت سخنان مهمی ایراد و در فرازی از سخنان خود بار دیگر دولت بختیار را دست نشانده شاه خواند و اعلام کرد: من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه پس از بازگشت از مرقد شهدا در اقامتگاهی ساده در تهران اقامت گزید و به هدایت انقلاب اسلامی پرداخت، تا سرانجام پس از گذشت 10 روز از ورود ایشان به ایران در روز 22 بهمن سال 1357 انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به پیروزی نهایی رسید. به همین دلیل از روز 12 بهمن یعنی روز ورود امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به ایران تا 22 بهمن که روز پیروزی انقلاب اسلامی است، دهه فجر نامگذاری شده است و هر سال جشن‌ها و مراسم ویژه‌ای در این ایام برگزار می‌شود. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 12 بهمن سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 10 رجب سال 1444 هجری قمری و مطابق با 1 فوریه سال 2023 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
بهار آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت ویژه داریم خدمت شما خانم ها و آقایان محترم. با برنامه بهار آزادی، ویژه برنامه فجر انقلاب اسلامی، خدمت با سعادت شما هستیم. در آستانه 44مین دهه فجر انقلاب اسلامی قرار داریم و امیدواریم مطالبی که در این ویژه برنامه تقدیم شما عزیزان خواهد شد برای درک بهتر جوانب انقلاب اسلامی ایران کمک شایانی کرده باشیم. امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، به دلیل فعالیت‌های سیاسی و مبارزه علیه رژیم پهلوی از 13 آبان سال 1343 مصادف با 1964 میلادی تا 12 بهمن سال 1357 مصادف با 1978 میلادی، یعنی حدود 14 سال در تبعید به سر برد. در 13 آبان 1343 ابتدا امام خمینی رحمت الله علیه به طور مخفیانه به آنکارا و سپس از آنجا به بورسای ترکیه منتقل شد. ایشان بعد از مدتی و در 5 شهریور 1344 به نجف در عراق منتقل شدند و تا زمانی که فشارها بر ایشان جهت تغییر محل اقامت افزایش نیافت در آنجا ماند. سرانجام در 14 مهر 1357 با فشار محمد رضا پهلوی ایشان به روستای نوفل‌لوشاتو در فرانسه منتقل شدند. نوفل‌لوشاتو در روزهای اوج نهضت به قلب تپنده انقلاب ایران تبدیل شده بود. وقتی امام خمینی را به ترکیه تبعید کردند، شاه و آمریکا هیچگاه پیشبینی نمی‌کردند که ایشان روزی پیروزمندانه به ایران بازگردد و رژیم شاهنشاهی را از بن برکند. سحرگاه 12 بهمن هواپیمای امام خمینی رحمت الله علیه غرش‌کنان از فرودگاه شارل دوگل فرانسه به آسمان پرواز کرد. هنگام طلوع فجر امام و همراهان نماز صبح را به جماعت به جا آوردند. زمان ورود هواپیما به آسمان ایران خبرنگاری از امام پرسید چه احساسی دارید؟ امام با آرامش خاصی پاسخ داد هیچ. امام هیچ احساسی نداشت، چرا که او فقط بر مبنای تکلیف عمل می کرد. پیروزی و شکست برای او هر دو زیبا بود. همانطور که شکست او را ناامید نمی کرد، پیروزی نیز احساسات شخصیش را بر نمی انگیخت. و اینچنین در 12 بهمن 1357 یا 1978 پرشکوه ترین استقبال تاریخ جلوه‌گر شد. این روز یکی از ماندگارترین روزهای تاریخ معاصر ایران است و شور و شوق مردم در آن وصف ناپذیر بود. اکنون 44 سال از عمر انقلاب اسلامی می گذرد. انقلابی که بیشک می توان یکی از رموز موفقیت و پیروزیش را در وجود رهبری توانمند، سیاستمدار و عابد جستجو کرد. امام خمینی به عنوان یک فقیه و اندیشمند زمانشناس و نظریه پرداز سیاسی در عصر دین ستیزی و مهجوریت آن در فرهنگ و تمدن زمانه با بهره گرفتن از شیوه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و معصومین علیهم السلام توانست ملتی را که استعمار، نشاط و استقلال آنان را گرفته بود به صحنه زندگی اجتماعی بازگرداند و حکومتی مبتنی بر خاص و اراده مردم در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی به جهان عرضه نماید که منادی عدالت، آزادی و استقلال است. او الگوی جدید حکومت مردم سالاری دینی را پای ریزی و چارچوب آن را به نحوی در قانون اساسی تدوین نمود که روند سازندگی، نوسازی و اصلاحات را در ایران تسریع کرد و مهمترین معیار عملی حکومت اسلامی در عصر غیبت را به عنوان میراث خود و انقلاب بر جای گذاشت. جانشین ایشان حضرت آیت الله خامنه‌ای در توصیف شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه از یک عنوان جامع استفاده می کند و ایشان را مؤمن متعبد انقلابی توصیف می کند و در توضیح آن می فرمایند یکی از عناوین و اوصافی که درباره امام راحل عظیم الشأن ما کمتر به کار رفته است و کمتر از این عنوان استفاده کرده ایم این عبارت است: ما امام را با صفات متعددی همواره توصیف می‌کنیم، اما این صفت که ما کمتر امام را با آن توصیف کرده ایم یک صفت جامع است. او مؤمن است، متعبد است، انقلابی است. مؤمن یعنی مؤمن به خداست، مؤمن به هدف است، مؤمن به راهی است که او را به این اهداف رسانده است و مؤمن به مردم است. درباره رسول اکرم هم این تعبیر در قرآن آمده است: مؤمن به خدا و مؤمن به هدف و مؤمن به راه و مؤمن به مردم. عبد است، متعبد است، یعنی خود را عبد می داند در مقابل پروردگار. این هم صفات بسیار مهمی است. شما ملاحظه می کنید خدای متعال در قرآن پیامبر اکرم را با صفات متعددی ستوده است که هر کدام از اینها یک فصل فراوانی از خصوصیات پیغمبر را بیان می کند، ولی آن صفتی که به ما مسلمان ها دستور داده شده است که هر روز درباره پیغمبر در نمازهایمان تکرار کنیم این است که اشهد ان محمدن عبده و رسوله. این نشان دهنده اهمیت عبودیت است. عبد بودن آنچنان برجسته است که خدای متعال این صفت را به مسلمانان تعلیم می دهد که در نماز خود هر روز چند مرتبه تکرار کنند. امام دارای این صفت بود، صفت عبودیت. اهل خشوع بود، اهل تضرع بود، اهل دعا بود، مؤمن، متعبد، اما صفت سوم یعنی مؤمن متعبد انقلابی، امام انقلاب بود. این شخصیت جامعه الهی وقتی که سکان هدایت را به دست گرفت و به میهن بازگشت، افقهای جدیدی از اسلام را به عنوان یک دین مترقی، کامل و پیشرو ارائه نمود که با زندگی انسان و نیازهای جامعه و آزادیهای مشروع سازگار بود. فلذا مردم باورهای خود را در آن متبلور دیدند و یک پارچه به وی گرایش پیدا کردند. امام از دین یک تعریف درست ارائه داد و آن را در همه عرصه‌های زندگی وارد کرد. او با مطرح کردن اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم نگاهی جدید نسبت به دین ایجاد کرد. در این نگاه اسلام فقط متضمن توصیه‌های اخلاقی و عبادت محض نبود، بلکه مظهر رحمت و لطف خداوند و پاسخگوی نیازهای دنیا و آخرت بود و در همه امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره دارای قوانینی بود که با همه وجود در خدمت رشد و اعتلای مردم قرار داشت. امام با ارائه این تصویر از دین یک مکتب بنا نهاد. در مکتب امام خمینی عالم و نظام آفرینش محضر خداست و موجودات همه حاضران در پیشگاه اویند و هر فردی بدون واسطه با خالق خیش مرتبط است. لذا باید روشی در زندگی اتخاذ نماید که بتواند حضور خداوند را درک کند. امام خمینی به خدا، انسان و جهان نگاهی عاشقانه دارد. در کتاب مصباح الهدایه خود می نویسد آسمان و زمین به عشق قیام و قوام دارند. از منظر ایشان علت خلقت حب الهی و عشق حضرت حق است و سبب سیر سعودی و سفر به سوی او نیز عشق و محبت عبد است. از منظر امام نهاد ناآرام خستی جز با عشق فطری ذرات عالم برای وصال محبوب توجیه نمی شود و او خود عاشق ترین جزء خستی به خالق آسمان و زمین بود. یکی از نزدیکان امام می گفت 50 سال بود که نماز شب امام خمینی رحمت الله علیه ترک نشده بود. امام در صحت و در بیماری، در زندان و در خلاصی، در تبعید و حتی بر روی تخت بیمارستان قلب هم نماز شب می خواندند. امام در قم بیمار شدند و به دستور اطبا می بایست به تهران منتقل می شدند. هوا بسیار سرد بود و برف می بارید و یخبندان عجیبی در جاده ها وجود داشت و پس از انتقال به بیمارستان غرب باز نماز شب خواندند. شبی هم که از پاریس به سوی تهران می آمدند، تمام افراد در هواپیما خوابیده بودند و تنها امام در طبقه بالای هواپیما نماز می خواندند. امام خمینی مصداق کامل این آیه شریفه بودند که می فرماید پخلوهای آنان از بسترها تهی می شود و از خوابگاه خودشان بر می خیزند و پروردگارشان را از روی بیم و امید می خوانند و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند. کسی نمی داند که به پاداش اعمال آنها چه چیزهایی که باعث چشم روشنی است برای آنها ذخیره شده است. سوره سجده آیه 16 و 17. و این چنین است که آیت الله خامنه‌ای در معرفی ایشان می‌فرمایند آن چیزی که توانست امام را قادر کند بر هدایت و اداره و رهبری این ملت و این انقلاب عظیم عبارت بود از ارتباط او با خدا، اتصال او به خدا، توجه او به خدا، توکل او به خدا به معنای واقعی بنده خدا بود. عبد صالح بود. من هیچ تعبیری را بهتر از این پیدا نمی کنم برای امام. عبد صالح بود. با پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران بر سر سفره نشستند که امام خمینی آن را گستراند. او انقلابی را پایه‌گذاری کرد که احیا کننده دین و معنویت در جهان است. انقلابی که ستم و سلطه را نمی پذیرد و با عنصر استبداد و استکبار در تضاد است. عزت و آزادی و استقلال و آزادی سرلوحه آرمان و اهداف این انقلاب قرار دارد. روحیه معنوی و اخلاق و رابطه با خدا در مردم تقویت شد و سازندگی در تمام ابعاد مادی و معنوی آن صورت گرفت. اینک که 44 سال از آن ایام می گذرد، با وجود شرارت‌های دنیای استکبار و ایادی داخلی و خارجی آنها، حتی در ماه‌های اخیر میراث امام خمینی جمهوری اسلامی همچنان با اقتدار استوار پا بر جاست و نام و یاد رهبر فرزانه و خداجویش همچنان حرکت آفرین است و در دلها شور و امید می‌پروراند. دوستان عزیز شنونده، به پایان اولین قسمت از این ویژه برنامه رسیدیم. در قسمت‌های بعد این مبحث رو در پیشگاه شما ادامه خواهیم داد. در پرتو عنایات پروردگار پیروز و سربلند باشید. خدایا رو نگهدارتون.
امشب همه جا حرف نگار است دگر هیچ، امشب همه جا صحبت یار است دگر هیچ، در محفل اهل سحر و اهل مناجات صحبت ز سر زلف نگار است دگر هیچ، تابیده به عالم رخ چون بدر محمد، پایان شب تیره و تار است دگر هیچ.
دریای جود و کرم، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز میلاد با سعادت امام جواد علیه السلام.
از یمن عطا و کرم و جود و سخایش، داران شده هر کس که ندار است دگر هیچ، داران شده هر کس که ندار است دگر هیچ. مولا مولا جواد ابن رضا، مولا 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 جواد ابن رضا، مولا مولا جواد ابن رضا. گردیده در جود خدا بار دگر باز، میخانه عشق رضوی تا به سر باز. به به چه خبر گشت شب شهر مدینه، با بوسی او آمد خورشید و قمر باز. برگرد رخش خیل ملائک همه جمعند، ریزند به پایش همه دم در و گوهر باز. مولا مولا جواد ابن رضا، مولا 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 جواد ابن رضا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، با ویژه برنامه سال روز میلاد با سعادت حضرت امام جواد علیه السلام، نبیره گرانقدر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این شب و روز سراسر نور و سرور رو به همه شما دوستداران خاندان عصمت و طهارت تبریک و تهنیت عرض می کنم. عید بر شما مبارک باد. دوستان ارجمند، ولادت امام جواد علیه السلام یکی از حساس ترین مقاطع تاریخی دوران امامان و نبیدگان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود. ولادت امام جواد علیه السلام تمامی شایعات مربوط به امام رضا علیه السلام را پایان بخشید و دلهوره و اضطراب را از میان شیعیان زدود. از همین رو امام رضا علیه السلام در حق فرزندش فرمود این مولودی است که برای شیعیان ما در این زمان با برکت تر از او زاده نشده است. شنونده در این برنامه در خدمت شما هستیم و برانیم تا در مورد ویژگی ها و فضایل ارزشمند شخصیتی و اخلاقی ایشان با شما سخن بگوییم. هشتمین امام معصوم علیه السلام، امام رضا علیه السلام، در انتظار دیدن روی پسرش جواد الائمه علیه السلام بود. حدود 47 بهار عمر امام رضا علیه السلام سپری می شد، اما خداوند هنوز فرزندی به او نداده بود. دشمنان آن حضرت به دلیل اینکه ایشان فرزند پسری نداشت به ایشان طعنه و زخم زبان می زدند و ایشان را آزار می دادند. یکی از سران واقفیه که معتقد بود زنجیره امامت با امام رضا علیه السلام متوقف شده، در نامه‌ای به ایشان نوشت: چگونه ممکن است امام باشی در صورتی که فرزندی نداری؟ و امام رضا علیه السلام پاسخ او را چنین نگاشت که از کجا می‌دانی که من فرزندی نخواهم داشت؟ چند روز طول نخواهد کشید که خداوند به من پسری عنایت خواهد کرد که حق را از باطل جدا می‌کند. تا اینکه به نقل از ابن عیاش، طبق پیشبینی امام علیه السلام در دهم رجب همان سال وجود مبارک امام جواد علیه السلام تجلی کرد و دیده شیعیان و پیروان ایشان را روشن ساخت.
ببین روی خدا را، رخ نور الهدا را، ببین ماه جمال غم به سر شده، حق جلب امام رضای ما پدر، غم به سر شده، هر جلوه گر امام رضای ما پدر شده، در شاه خراسان رؤوف خانواده است، پسر باب المراد و دل زهرا جواد است، من گدای شاه غلام کو نومید نمیرم سرای شام، یا جواد
با نور ولادت امام جواد علیه السلام سخنان تمام مخالفان خاموش شد و شیعه از انحراف در مذهب محفوظ ماند، چرا که می توان گفت یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی دوران امامان علیه السلام در زمان امام جواد علیه السلام رخ داد و راه حق و باطل نشان داده شد. ولادت امام جواد علیه السلام تمامی شایعات مربوط به امام رضا علیه السلام را پایان بخشید و دلهره و استراب را از میان شیعیان زدود. از همین رو امام رضا علیه السلام در حق فرزندش فرمود این مولودی است که برای شیعیان ما در این زمان با برکت از او زاده نشده است. میلاد پربرکت نهمین امام شیعه و نبیره گرانقدر حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر شما مبارک باد. دوستان ارجمند، همانطور که گفتیم فرزنددار نشدن امام رضا علیه السلام نگرانی هایی را در میان پیروان اهل بیت علیه السلام به وجود آورد و آنان را در حیرت و اضطراب عمیقی فرو برد و دچار پراکندگی کرد. برخی از شیعیان به سراغ عبدالله ابن موسی برادر امام رضا علیه السلام رفتند، ولی چون او را در پاسخگویی به سوالات خود ناتوان دیدند او را ترک کرده و به سراغ امام جواد علیه السلام بازگشتند. گروه دیگری به واقفی ها پیوستند. جمعی نیز به امامت احمد ابن موسی قائل شدند. مبنای استدلال این دو گروه کمی سن امام جواد بود. آنان بلوغ را شرط احراز منصب امامت می دانستند. امام در پاسخ با اشاره به جانشینی سلیمان از داوود در سن کودکی و نیز نبوت یحیی بن زکریا و حضرت عیسی در دوران شیرخوارگی امامت خود را تثبیت می کرد. گاهی نیز به عنوان آزمایش وی را در مقابل انواع پرسش های علمی و دینی قرار می دادند و چون حضرت با کمی سن به تمامی پرسش های آنان پاسخ می داد، آنان با اطمینان خاطر امامتش را می پذیرفتند. یکی از القاب امام جواد علیه السلام تقی است. البته تمامی معصومین برخوردار از صفت تقوا و عصمت الهی بودند، چنان که همه امامان صادق یعنی راستگو و کاظم یعنی فروبرنده خشم و زین العابدین به معنای زیباترین پرستنده بودند. اما امام جواد علیه السلام در کنار همه صفات نیکو بیش از هر چیزی به تقوا مشهور بود، چرا که در اجتماع آن روز پاک بود و تقوا پیش نمود. نگاهی به شرایط اجتماعی آن امام بزرگوار و وضعیت درباریان ما را بدین نکته رهنمود می کند که دشمن تلاشی پیگیر داشت تا به گمان خود آن حضرت را با فسادهای دربار آلوده کند و در نتیجه شیعیان و طرفداران ایشان را از اطراف او پراکنده سازد. حتی مأمون که در آن زمان حکومت را بر عهده داشت، برای کشاندن آن حضرت به دربار میخواست دخترش ام الفضل را به عقد آن حضرت در بیاورد، اما موفق نشد. امام جواد علیه السلام فسادهای دستگاه حکومت را افشا می نمود. امامت حاکمان جور را نفی می کرد و متناسب با مقتضیات زمان در کردار و گفتار ناخوشنودی خود را از وضع موجود و نفرت و انزجار خیش را از ستمگران ابراز می داشت. این سیاست گاهی به صورت دعا و زمزمه با پروردگار و گاهی در سخنان حکیمانش تجلی می کرد و گاهی که لازم می نمود در رفتارش نیز بر این موضع تأکید می ورزید. زمانی نیز از طریق اعلام نارضایتی از حضور در بغداد و آرزوی بازگشت به مدینه مخالفت خود را با دستگاه خلافت ابراز می کرد. امام جواد علیه السلام حضور قوی و کارآمدی در صحنه‌های علمی داشت و برتری دانش آن حضرت ناتوانی خلیفه را در مقابل امام جواد علیه السلام به نمایش می گذاشت و ضعف علم دانشمندان درباری را هرچه بیشتر آشکار می ساخت. دوستان عزیز، همچنان با دریای جود و کرم ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت صاد روز میلاد با سعادت حضرت جواد علیه السلام ابن الرضا در خدمت شما هستیم. شما می توانید این برنامه را و سایر برنامه های این رادیو رو از سایت www.parstoday/tj.ir دانلود کرده و بشنوید. همراهان ارجمند، امام جواد علیه السلام دریای جود و کرم بود. طبق سفارش پدرشان امام رضا علیه السلام، هر وقت از خانه بیرون می آمد همراه خود چیزی داشت که اگر فقیری از حضرت چیزی درخواست می کرد او را دست خالی رد نکند. سنت جود و بخشش یکی از صفات برجسته و ارزشمند انسان است که برای آن نمی توان محدودیتی معین کرد. این که انسان در شرایطی که مردم مشکل دارند گرهی از آن باز کند و اگر کاری می تواند انجام دهد دریغ نکند، یکی از ویژگی هایی است که باید از امامان معصوم علیه السلام و خاندان رسالت و به خصوص امام جواد علیه السلام آموخت. خب همراهان عزیز، به پایان این ویژه برنامه رسیدیم. در انتها این نکته را خاطر نشان می کنیم که بنابر سخن گرانبهای امام جواد علیه السلام، انسان می تواند با هم نشینی افراد صالح در جهت اصلاح خودش و اطرافیانش بکوشد و با هم نشینی افراد عالم به علم خیش بیفزاید. جامعه مسلمانان که خود را پیرو و دنبال روی امامان معصوم و خاندان حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می دانند، باید با الگوگیری از رفتار و کردار ایشان به اطلاع اسلام کمک کنند و باعث پیشرفت جامعه مسلمانان شوند. امام جواد علیه السلام در باره ارزش علم می فرماید مهمترین ویژگی فرد علمی است که به او شرافت بدهد. خداوند یار و نگهدارتان باد.
شما از تو سیرم من، با هر ضربه تو یه لحظه پیرم من. تو دنیا سر جاش باشه، تو خواهی بود تو جاودانی، اما میمیرم من. تو جاودانی اما اگر طلوع خورشید رو دریا تماشا تماشا نکردی، تو با ستاره ها و کوه و صحرا مدارا مدارا نکردی، تو با نیک و بد هستی، تو لحظه های سرمستی و دیدی دیدی یا میبینی، تو خود فاتح و مغلوب و تو ایام بد و خوب و دیدی دیدی و میبینی. که لحظه لحظه عمرم رو شماردی واسه قصه های من قصه نخوردی، تو که گریه یه تولدم رو دیدی، خنده های کودکانم شنیدی، یادت تو روزای نوجوانی که همش گل بود و عشق و مهربون، رنج انتظار و با جون می کشیدم چقدر هراس کردم، برای رسیدن لحظه دیدار به تو التماس کردم. سیاهی شب و نه صبح پر نور، نه شکوه خلقت و نه سردی گور، نه آباحت جان آفرینش، ای زمان شمار تو را نکرده مغرور، یادت تون شب سرد زمستون که گلا خوشگیده بودن توی گلدون. برای
ساعت 5:15 دقیقه به وقتی ایران، 6:45 دقیقه به وقتی تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
ورود کامیون های تاجیکستان به چین پس از 3 سال از گسترش ویروس کرونا. برگزاری جشن صدا در تاجیکستان. تسلیت امام علی رحمان به نخست وزیر و مردم پاکستان در پی حمله تروریستی در یکی از مساجد پشاور. راه اندازی خط هوایی جدید تهران دوشنبه و قهرمانی فوتبال بانوان ایران در کف کریمی بهترین بازیکن و شیربگی خانم گال شدند. با نام و یادی خدا. سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. پس از 3 سال گسترش بیماری همگیر کرونا، کامیون های تاجیکستان وارد چین شدند. وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان از وارد شدن کامیون های تاجیکستان پس از 3 سال گسترش بیماری همگیر به چین خبر داد. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد پس از 3 سال تعلیق به دلیل گسترش همگیری ویروس کرونا، برای اولین بار کامیون های تاجیکستان وارد خاک جمهوری خلقی چین شدند. لازم به ذکر است که از سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا کامیون های تاجیکستان اجازه ورود به خاک کشور همسایه را نداشتند و این محموله توسط کامیون های چینی به مرز وارد و از آنجا با کامیون های تاجیکستان به داخل کشور منتقل می شد که برای این کار زمان و هزینه بیشتر صرف می شد. از 8 ژانویه سال جاری چین محدودیت های اصلی ورود را که به عنوان بخش از مبارزه با ویروس کرونا معرفی شده بود لغو کرد. برگزاری جشن صدا در تاجیکستان. جشن صدا از جشنهای کهن ایرانی است که هر سال در غروب دهمین روز بهمن در مناطق از ایران و کشورهای پارسی زبان با جمع کردن هیزم و روشن کردن آتش برگزار می شود. این جشن که چله کوچک نیز نامیده می شود در بهمن 1398 در فهرست میراث فرهنگی ناملموس ایران ثبت شد. پزشکان تاجیک مهارت‌های حرفه‌ای خود را در ژاپن و ایران بهبود می بخشند. متخصص مهندسان تاجیک تیب تجهیزات بزروکوف و ایشانوف به شهر توکیو پایتخت ژاپن سفر و در دوره آموزشی مدیریت و نگهداری تجهیزات پزشکی که از 20 ژانویه تا 23 فوریه برگزار می شود شرکت می کنند. همچنین به منظور ارتقای مهارت و افزایش سطح دانش متخصصان مؤسسه دولتی پژوهشگاه تحقیقات علمی بالینی دندانشناسی و جراحی جاغ و صورت و همچنین جمعی از جراحان مؤسسات پزشکی جمهوری تاجیکستان از 12 ژانویه تا 20 اپریل سال 2023 در شهر مشهد جمهوری اسلامی ایران به سر میبرند. ادامه مشروع خبرها. انفجار تروریستی در پشاور با بیش از 182 کشته و زخمی. ظهر روز یکشنبه یکی از مساجد شهر پشاور پاکستان همزمان با اقامه نماز هدف حمله تروریستی قرار گرفت. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
انفجار تروریستی در پشاور پاکستان با بیش از 182 کشته و زخمی. یکی از مساجد شهر پشاور پاکستان همزمان با اقامه نماز مورد حمله تروریستی قرار گرفت.
بیشتر قربانیان این حادثه نمازگزارانی بودند که در صفوف نماز قرار داشتند، چون که عامل انتحاری خود را در بین نمازگزاران جا داده بود.
در این حمله که از سوی سفارت کشورمان در پاکستان نیز محکوم شده، دست کم 32 نفر کشته و 150 نفر نیز زخمی شدند. به گفته مقامات پلیس پاکستان در این حادثه تروریستی یک عامل انتحاری خود را در بین نمازگزاران منفجر کرده است.
ما هنوز نمیتوانیم نوع انفجار را اعلام کنیم، اما با توجه به بویی که در فضا پیچیده احتمال زیاد انفجار انتحاری بوده و شدت آن نیز بسیار بالا بوده.
شدت این انفجار به قدری بوده که سقف مسجد فرو ریخته و بسیاری از نمازگزاران در زیر آوار کشته و زخمی شدند که احتمال افزایش قربانیان نیز وجود دارد.
وضع بیمارستان‌های پیشاور اضطراری است و من از مردم می‌خواهم برای اهدای خون به بیمارستان‌ها مراجعه کنند.
بسیاری از مقامات پاکستانی از جمله رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور در بیانیه‌های این اقدام تروریستی را محکوم و با خانواده‌های قربانیان این حادثه ابراز همدردی کردند. اگرچه تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله تروریستی را بر عهده نگرفته، اما طی 3 ماه گذشته با خروج گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان از پیمان آتش‌بس با دولت اسلام‌آباد، جو امنیتی در پاکستان متشنج است. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. تسلیت امام علی رحمان به نخست وزیر و مردم پاکستان. رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام حمله تروریستی در یکی از مساجد پشاوری پاکستان را به نخست وزیر و مردم این کشور تسلیت گفت. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام حمله تروریستی به یکی از مساجد پشاوری پاکستان را به شهباز شریف نخست وزیر این کشور تسلیت گفت. در پیام امام علی رحمان در این مورد آمده است: خبری جان باختن و مجروح شدن تعداد زیادی از شهروندان جمهوری اسلامی پاکستان بر اثر حمله انتحاری در یکی از مساجد شهر پشاور را با اندوه عمیق دریافت کردیم. ما این اقدام ظالمانه تروریستی را به شدت محکوم و به شما نزدیکان و بستگان قربانیان و تمامی مردم برادر پاکستان تسلیت عمیق و ابراز همدردی میکنیم و برای همه مجروحان آرزوی بهبودی کامل داریم. راهندازی خط هوایی جدید تهران دوشنبه. معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری ایران گفت شب سه شنبه خط هوایی جدید بین تهران و دوشنبه افتتاح می شود. حسن خوشخو گفت خط جدید هوایی بین ایران و تاجیکستان را شرکت هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان راهندازی کرده است که از 11 بهمن 31 ینور با اولین پرواز و با ورود به تهران افتتاح می شود. و افزود پیشتر شرکت هواپیمایی وارش پروازی مسیر تهران دوشنبه را انجام می داد که از این پس این مسیر هوایی در خطوط تاجیکستان نیز انجام می شود. معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری ایران افزود قرار است هفته یک پرواز در شرکت هواپیمایی تاجیکی صورت گیرد. تیراندازی خونین افراد مسلح ناشناس در امریکا. بر اثر تیراندازی افراد مسلح ناشناس در شهر لیکلند ایالت فلوریدا امریکا 10 نفر زخمی شدند که حالی 2 نفر از آنها وخیم اعلام شده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
تیراندازی افراد مسلح ناشناس در روز روشن این بار در شهر لیکلند ایالت فلوریدای آمریکا باعث زخمی شدن دست کم 10 نفر شد که حال 2 نفر از آنها وخیم اعلام شده.
این خود را به راحتی متوقف میشه. 4 شیشه اون رو پایین میکشند و 4 فرد مسلح شروع میکنند به 4 طرف تیراندازی کردن. این اقدام مسلحانه قطعا هدفمند بوده و تصادفی نبوده. قبل از این حمله مسلحانه به این شکل و در این حد در شهر ما سابقه نداشته.
پلیس اعلام کرده هنوز ردپایی از این افراد مسلح پیدا نکرده. ضمن اینکه هنوز هیچ یک از تصاویر دوربین‌های ترافیک شهری از این حادثه منتشر نشده.
این تیراندازی تقریبا ساعت 3:45 دقیقه عصر اتفاق افتاده، یعنی زمانی که مدرسه بچه‌ها تعطیل شده بود و میتونست باعث فاجعه بدتری بشه. اینجا مردم خیلی وحشت کردن.
مارک فولمن نویسنده کتابی است به نام نقاط ماشه که در آن به بررسی سابقه تیراندازی‌های جمعی در آمریکا و ریشه‌های اجتماعی آن پرداخته. او می‌گوید
نوسانات سیاسی در آمریکا، خشم عمومی از دو قطبی‌ها و شکاف طبقاتی که در کشور ما وجود دارد، در کنار اضطراب ناشی از 2-3 سال همه‌گیری کرونا، باعث افزایش بی‌سابقه فروش اسلحه در آمریکا شده. به طوری که الان 400 میلیون قبضه اسلحه در دست مردم کشور ماست. متاسفانه اقدام مؤثری هم برای کنترل آن نمی شود.
این حمله مسلحانه ششمین تیراندازی جمعی در یک ماه اخیر، یعنی از آغاز سال جدید میلادی در آمریکاست. در 5 تیراندازی قبلی 25 نفر کشته شدند.
در حالی که هر سال صدها نفر از مردم آمریکا با سلاح گرم در خیابان‌ها کشته می‌شوند و فقط در همین یک ماه اخیر در ایالت کالیفرنیا 4 تیراندازی خونین در اماکن عمومی رخ داده، در همین ایالت از 3 روز پیش یک نمایشگاه بزرگ سلاح، مهمات و انواع تفنگ برای بازدید عموم مردم برپا شده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
با ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. جمهوری ترکیه به عنوان کشوری دوست و برادر یکی از اولین کشورهای بود که در 16 دکبر سال 1991 میلادی استقلال جمهوری تاجیکستان را به رسمیت شناخت و در 29 ینوار 1992 روابط دیپلماتیک خود را با تاجیکستان برقرار کرد. اشرف جان گلوف سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری ترکیه در رابطه با 31 سالگرد برقراری روابط تاجیکستان و ترکیه مطلب منتشر کرد. در بخش از این مطلب آمده است امسال 31 سال از احیای روابط دیپلماتیک بین تاجیکستان و ترکیه می‌گذرد. تاجیکستان و ترکیه در مورد مهمترین مسائل سیاست بین‌المللی و منطقه‌ای مواضع یکسان یا مشابه دارند. آنها از ابتکارات و مواضع سازنده یکدیگر در عرصه بین المللی حمایت میکنند. تا کنون زمینه های حقوقی مساعد برای روابط و همکاری بین دو کشور شکل گرفته است. در این مدت بیش از 70 قرارداد و یادداشت تفاهم و سایر اسناد همکاری بین دو کشور به امضا رسیده است. ادامه تلاش های کمیسیون مشترک ازبکستان و تاجیکستان برای تعیین حدود مرزی. کارگروه کمیسیون مشترک علامتگذاری مرز مشترک ازبکستان و تاجیکستان روند ترسیم نقشه های مرزی را بررسی کردند. اعضای این کمیسیون در برخی از مناطق مرزی مطالعات زمینی را انجام دادند. نشست قبلی این کمیسیون مشترک 23 ژانویه در شهر دوشنبه برگزار شده بود. نشست بعدی اعضای این کمیسیون مشترک در خاک ازبکستان برگزار می شود. ازبکستان و تاجیکستان 1326 کیلومتر مرزی مشترک دارند و کارشناسان تا کنون 1319 کیلومتر از خط تماس بین دو کشور را مشخص کردند. هشدار کمیته حالت‌های فوق‌العاده بر اساس اطلاعی آژانس هواشناسی در مورد گرم شدن هوا در روزهای اخیر از احتمال بروز خطر ریزش بهمن یا ترما و سنگ در مناطق کوهستانی کمیته حالت‌های فوق‌العاده هشدار می‌دهد. در همین راستا کمیته توجه شهروندان و بازدید کنندگان جمهوری تاجیکستان را به خودداری از سفر به مناطق وجود بهمن و مواظبت از خود جلب می‌کند. به اطلاع منبع در برخی از جاده‌های دوشنبه خوجند، دوشنبه لخش، دوشنبه رشت، دوشنبه سنگوار، دوشنبه درواز، خاروق، اشکاشم، خاروق، مرغاب خطر ریزش بهمن و سنگ همچنان بالاست. به رانندگان توصیه می شود در طول سفر با آگاهی از وضعیت جاده ها هنگام تردد در مناطق کوهستانی یا مناطق خطرناک جاده ها فاصله تعیین شده بین وسایل نقلیه را به شدت رعایه کنند. تعلیق روند مذاکرات پیوستنی سوئد یا شوئدسیا و فنلاندیا به ناتو. مواضع منفی ترکیه در قبال پیوستنی شوئدسیا و فنلاندیا به پیمان اتلانتیک شمالی ادامه دارد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
جوان 2022 توافق اولیه سوئد و فنلاند با ترکیه درباره پیوستن به پیمان ناتو با قبول شرایطی چون استرداد مظنونین سیاسی ضد ترکیه‌ای مقیم این کشورها و لغو تحریم تسلیحاتی غرب علیه ترکیه. اما پس از گذشت چند ماه نه تنها پیشرفتی در تعهدات شکل نگرفت، بلکه اختلافات بیشتر ریشه دوانید. پاسخ ترکیه به پیام‌های ناتو و دو کشور داوطلب جدید مبنی بر اثرگیری مذاکرات همواره منفی بود است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت از پاسخ ما شوکه خواهند شد.
ما در قبال درخواستای سوئد و فنلاند متفاوت عمل خواهیم کرد. امیدواریم فنلاند هم اشتباه بزرگی چون اجازه دادن به حد که حرمت قرآن کریم مرتکب نشود. سوئد از رویکرد ما شوکه خواهد شد.
در حالی که طرف‌های غربی مذاکرات پیوستن عضو جدید به ناتو از ادامه روند مذاکرات با ترکیه و مجارستان خبر می‌دهند، آنکارا حرف از تعلیق مذاکرات می‌زند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه هفته پیش گفت سرنوشت روند گفتگوها نامشخص است.
مذاکرات پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو با پسرفت مواجه شده. به علت اقدامات نژادپرستانه و کارشکنی‌های طرف‌های غربی ادامه روند مذاکرات تعلیق خواهد شد.
در هم آمیختگی اختلافات ناتو با ترکیه بر سر پذیرش عضو جدید، روابط آنکارا با غرب را هم تا مرز هشدارهای امنیتی پیش برده است. همزمان آمریکا، آلمان و فرانسه به شهروندان خود درباره سفر و اقامت در ترکیه هشدار دادند و آنکارا در پاسخ به سفر و اقامت شهروندانش در اروپا و آمریکا بیانیه هشدار آمیز صادر کرده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
شنونده اخبار ورزشی باشد. تیم ملی بانوان ایران عنوان قهرمانی دومین دوره از مسابقات فوتسال یا فوتزل بانوان کف را به خود اختصاص دادند. مراسم اختتامی مسابقات فوتزالی بانوانی کف شب دوشنبه دهم بهمن ماه از ساعت 19 به وقت محلی برگزار شد که طبق اعلام مسئولین برگزار کننده این مسابقات بهترین های این مسابقات مشخص شدند. سارا شیربگی عنوان خانم گال، فرشته کریم عنوان بهترین بازیکن را کسب کردند. تاجیکستان جایزه بازی جوان مردانه را به خود اختصاص داد. تیم های ایران، ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستان به ترتیب عنوان اول تا چهارم این مسابقات را کسب کردند. زهرا رحیمی و سمیه طاهری به عنوان داور در این تورنمنت به همراه داوران از ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان قضاوت کردند. ملی پوشان ایران سال گذشته با شکست تیم های ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان در شهر دوشنبه قهرمان شده بودند. کارلوس کیروش که گفته می شد از گزینه های هدایت تیم ملی ایران در جام ملت های آسیا است، از تیم ملی خداحافظی کرد. پس از اتمام جام جهانی شایعات زیاده در خصوص احتمال ادامه همکاری تیم ملی با کیروش شنیده می شد، اما خود او هیچ وقت اظهار نظری در این خصوص نکرد. بالاخره پس از گذشت 2 ماه کیروش با انتشار یک پست از هواداران تیم ملی ایران خداحافظی و در پست خود با اعلام آغاز یک سفر جدید جداییش را تایید کرد. احتمال می رود کیروش هدایت تیم ملی فوتبال قطر را برای جام ملت های آسیا بر عهده بگیرد. بازگشت قریب الوقوع زیزو به نیمکت مربیگری. زین الدین زیدان در آستانه بازگشت به نیمکت هدایت تیم های فوتبالی است. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
زیدان مثل اون سریالیه که آخر هر فصلش بی صبرانه منتظر فصلای بعدیشی، چه وقتی که فوتبال بازی میکرد چه تو مربیگریش، تو دل برو بوده و جذاب. افتخارات دوران بازیگریش به قدری زیاده که اگه با هر جام و عنوانش یکس یادگاری گرفته بود، الان دو ستای آلبوم از من و فلان مدال همین الان یه هویای خودش داشت. بهترین بازیکن لیگ فرانسه، سری آ، لالیگا، بهترین بازیکن سال اروپا، بهترین بازیکن جام جهانی و قهرمانی در هر مدل مسابقاتی که توش شرکت کرد. از ابتدای 2013 به عنوان دستیار آنجلوتی رفت تو جمع مربیا. از ژانویه 2016 هم هدایت رئالو دادن بهش تا حسابی کیف رئالیا رو کوک کنه. 3 عنوان قهرمانی پیاپی در لیگ قهرمانان اروپا و کسب عنوان برترین مرد مربی فوتبال سال 2017. زیدان می 2018 از سمتش کنارگیری کرد. مارس 2019 دوباره برگشت رئال و سال 2020 تونست با رئال قهرمان لالیگا و سوپرکاپ اسپانیا بشه. می 2021 دوباره از رئال رفت. زیدان در مجموع 263 بازی که برای رئال مربیگری کرده، 174 برد، 53 تساوی و فقط 36 باخت رو در کارنامه خودش ثبت کرده. تو این مدت که رفته برای مرخصی، خیلی از تیمای باشگاهی و ملی مطرح نیمکتشون رو بهش تعارف کردن ولی هیچ کدومو قبول نکرد. حتی خیلی ها تو برزیل میگن نیمکت تیم ملیشون رو باید بدن زیدان تا طلسم 20 ساله قهرمان نشدن قناری‌ها در جام جهانی رو بشکنه. دیگه الان همه فهمیدن که زیدان علاقمند به نشستن روی نیمکت خروس هاست، ولی خب دشان حالا قصد واگذار کردن تاج و تختشو نداره و حسابی موفقه و قراردادش هم تمدید شده.
پایان مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. ضربه بی‌سابقه فلسطینی‌ها در دو دهه اخیر به صهیونیست‌ها عنوان گزارشی ویژه است که همکارم برهانی آماده کرده است.
تنها یک روز پس از جنایت صهیونیست‌ها علیه فلسطینی‌ها در جنین، یک جوان فلسطینی عملیات قهرمانانه را در قدس اشغالی انجام داد که با هلاکت 10 صهیونیست همراه بود. صبح روز پنجشنبه نظامیان رژیم صهیونیستی با اردوگاه جنین یورش بردند که در این یورش 11 فلسطینی به شهادت رسیده و 20 نفر دیگر زخمی شدند. پس از این جنایات مقامات مقاومت فلسطین اعلان کردند صهیونیست ها تاوان سنگین خواهند داد. زیاد النخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت با وجود این جنایات مبارزان دلیر و قهرمان فلسطین در میدان خواهند ماند و تقابل با دشمن را ادامه خواهند داد. یک روز بعد یعنی روز جمعه شهید خیری القم جوان 21 ساله فلسطینی عملیات قهرمانانه را در شهرک صهیونیستی نبی یعقوب در قدس اشغالی انجام داد که با کشته شدن 10 صهیونیست و زخمی شدن چند نفر دیگر منجر شد. بنابر این عملیات شهید خیری القم عمل شدن هشدار بود که مقاومت فلسطین پس از جنایت جنین داده بود. نکته مهم دیگر این است که عملیات شهید خیری القم سنگین ترین ضربه بود که فلسطینی ها در دو دهه اخیر به صهیونیست ها وارد کردند. از یک سو این عملیات در شرایط آماده باش کامل دستگاه های امنیتی رژیم اسرائیل در کرانه غربی رود اردن انجام گرفت و از سوی دیگر 10 کشته بر جای گذاشت که تلفات این عملیات در 20 سال اخیر در قدس اشغالی به سابقه بود. سنگینی این عملیات به حدی بود که وزیر جنگ رژیم اسرائیل که به آمریکا سفر کرده بود را مجبور به بازگشت کرد و نتانیاهو و بن غفیر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نیز شخصا به بازدید از صحنه عملیات رفتند. نکته دیگر این است که این عملیات پاسخ محکم و زود هنگام به کابینه افراطی و تندروی بنیامین نتانیاهو بود. این کابینه یک ماه پیش تشکیل شد. طی این مدت به طور خاص وزیر امنیت داخلی رفتارها و سیاستهای نجات پرستانه آشکار و شدید علیه فلسطینی ها به کار گرفت، به نحوی که در یک ماه گذشته 30 فلسطینی به شهادت رسیدند. عملیات شهید خیری القم ضربه سنگین بر کابینه نتانیاهو بود، به نحوی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با تاثیرگذاری عملیات شهادت طلبانه قدس اعتراف کرد و گفت شاهد بدترین حمله در چند سال اخیر بودیم. نکته راهبردی دیگر این است که این عملیات توسط یک جوان 21 ساله فلسطینی انجام شد. این نشان می‌دهد که روحیه مقاومت و همچنین نهراسیدن از نعره دشمن صهیونیستی در نسل جوان فلسطینی نیز نهادی نشده و همین نیز عامل هراس و آشفتگی کابینه رژیم اسرائیل شد. این هراس به حدی بود که شماری از شهرک‌نشینان با وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی درگیر شده و سیاست‌های وی را عامل عملیات مقاومتی فلسطینی‌ها عنوان کردند. در همین راستا حزب الله لبنان عملیات در قدس اشغالی را عملیات قهرمانانه توصیف و اعلام کرد. این عملیات لرزه به اندام صهیونیست‌ها انداخت و موجب ترس و وحشت و نگرانی شهرک‌نشینان صهیونیست شد. حزب الله لبنان همچنین عنوان کرد عملیات شهادت طلبانه در قدس واکنش سریع و قاطع و جنایات است که صهیونیست‌ها در اردوگاه جنین مرتکب شدند. این عملیات با منزله سیلی محکمه با کابینه افراطی رژیم صهیونیستی بود. با گفته علی عبدی کارشناس مسائل منطقه، عملیاتی که توسط شهید خیری القم انجام شد را باید در امتداد موج جدید عملیات‌های شهادت طلبانه جوانان فلسطینی دانست. کارشناس مسائل منطقه جناب آقای علی عبدی در این رابطه میگوید
اتفاقی خیلی غافلگیر کننده بود برای صهیونیست‌ها، به خصوص اینکه شب قبلش به اردوگاه جنین قلب مقاومت در کرانه باختری تهاجم شده بود و 11 فلسطینی رو به شهادت رسونده بودند و بلافاصله 24 ساعت بعد این پاسخ رو دریافت کردن. عملیاتی که اتفاق افتاد به نوعی بزرگترین عملیات 10-15 سال گذشته بود که البته در امتداد سلسله عملیاتی بود که از آغاز سال شمسی به وقوع پیوست، اما مهمترین و پرتلفات‌ترین عملیات بود علیه صهیونیست‌ها و به شدت به جامعه صهیونیستی و همچنین به دولت جدید شوک وارد کرد. قطعا ببینید چون الان رژیم صهیونیستی دولت جدید دولت نتانیاهو با چالش جدی در داخل خود جامعه صهیونیستی مواجه بود. اتفاقی که رقم خورد توییتی که آقای یائیر لاپید نخست وزیر قبلی زده بود کاملا نشان دهنده اینه که جناح اپوزیسیون این رو دست گرفته برای تضعیف دولت جدید و این رو دلالت داده به بی‌کفایتی و ناکارآمدی دولت آقای نتانیاهو. خود این میتونه یک محرکی باشه برای دولت نتانیاهو که رفتار در واقع غیر عقلانی از خودش نشون بده و بخواد برای اینکه جناح اپوزیسیون رو ساکت بکنه بخواد استفاده از مشت آهنین رو تکرار بکنه و این وارد فلسطین رو و رژیم صهیونیستی وارد چرخه در واقع مداوم خشونت و عملیات بکنه.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. ورود کامیون های تاجیکستان به چین پس از 3 سال از گسترش ویروسی کرونا، برگزاری جشن صده در تاجیکستان، تسلیت امام علی رحمان به نخست وزیر و مردم پاکستان در پی حمله تروریستی در یکی از مساجد پیشاور، راه اندازی خط هوایی جدید تهران دوشنبه و قهرمانی فوتسال بانوان ایران در کف کریمی بهترین بازیکن و شیربگی خانومی گل شدند. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که اخبار مهم رو به اطلاع ما و شما عزیزان شنونده رسوندند. از شما هم سپاسگزاریم که در روز چهارشنبه همراه بودید با نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. روز بسیار خوبی رو همراه با آرامش برای شما و خانواده عزیزتون آرزو میکنیم. ایام به کام، خدا نگهدار.
که ای ساده دل چون کودکان سرگرم بازی، تا به کی با قصه دیو و پری افسانه سازی، تا به کی در پیله بیهودگی با برخور تنیدم. با چنین سازی چگونه نغمه موزون نوازی؟ زندگی عشق و جهان عشق، کهکشان و آسمان عشق، با چنین عشقی تو از ماتم چه گویی؟ ساز کن ساز ترم از غم چه گویی؟ ساده دل چون کودکان سرگرم بازی، تا به کی با قصه دیو و پری افسانه سازی؟ ز یادش در جهان خاطر نداری، نداری، نداری. زندگی عشق و جهان عشق، کهکشان و آسمان عشق، با چنین عشقی تو از ماتم چه گویی؟ ساز کن ساز طرب از غم چه گویی؟ تا به کی ای ساده دل چون کودکان سرگرم بازی؟ تا به کی با قصه دیو و پری افسانه سازی؟ تا به کی در پیله بیهودگی برخود تنیدن؟ با چنین سازی چگونه نغمه موزون نوازی؟ تابه کی در پیله بیهودگی برخود تنیدن؟ با چنین سازی چگونه نغمه موزون نوازی؟